برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نسرین الیاسی فر، متولد سال 1341 هستم. توی خانواده‌ای که پدر و مادر هر دو معلم بودن متولد شدم، فرزند اول خانواده بودم و تقریبا تو همون روزهایی که اوج مبارزات و پیروزی انقلاب کشورمون بود ما دیپلم می‌گرفتیم و همون روزها با تعطیلی دانشگاه‌ها مواجه شدیم و بنده در واقع بلافاصله بعد از گرفتن دیپلم معلم شدم و تو 18 سالگی وارد مدارس شدیم و اون موقع خب به واسطه همون روحیه انقلابی هم که داشتیم تو مدارس به عنوان نیروهای تربیتی مشغول به کار شدیم و من تو همون آستانه دیپلم گرفتن و معلم شدن ازدواج هم کردم و به قول معروف هم وظایف خانه و هم تدریس بیرون، و بعدم اون موقع خب به هر حال مرخصی و اینها هم مثل الان نبود. در واقع ما تمام روزهای هفته رو به جز جمعه کار می‌کردیم. همسرم مادرشون با مادر من در یه جلسه‌ای به اصطلاح دوست شده بودن و دنبال یه دختر خانم مناسب برای پسرشون می‌گشتن که مامان به عنوان اینکه یه فرهنگی بودن و دخترهای زیادی رو می‌شناختن ایشون رو آوردن منزل که به اتفاق هم برن و دختر خانومی رو ببینن که ایشون دیگه من رو دیدن و همونجا پسندیدن و دیگه به قول معروف جای دیگه ای نرفتن. من فکر میکنم حالا نظر و لطف الهی بیشتر این قضیه رو به این شکل پیوند داد و من تو همون سالهایی که دانشگاه باز شد، همون بعد از انقلاب فرهنگی، فکر میکنم خیلی هم نگذشت که دانشگاه قبول شدم و در واقع یه شیفت دانشگاه میرفتیم، یه شیفت مدرسه تدریس میکردیم و بعد هم خب کارهای خونه و منزل و بالاخره. ولی احساس میکنم که همه اینها رو با همون روحیه انقلابی و اون آرمانگرایی که در ما وجود داشت باعث میشد که واقعا احساس خستگی نکنیم. من 4 فرزند دارم. اولین فرزندم تو همون 18 سالگی به اصطلاح در آستانه 19 سالگی به دنیا اومد و حالا با فاصله های به اصطلاح چند سال خداوند به ما 3 پسر و 1 دختر عنایت فرمودن. من بالاخره همه برنامه درسیم و کاریم رو در واقع با بچه ها تنظیم کردم. من فرزند ارشدم سید حسام الدین هستن که ایشون الان کارشناس ارشد عمرانن و پروژه های بزرگ ساختمانی رو مدیریت میکنن. فرزند دومم باز سید حامد به همین ترتیب ارشد عمرانن، ایشون هم کارهای عمرانی بزرگی رو تهران مدیریت میکنن. سید حمید هم ارشد معماری هن، ایشون هم مشغول دفاع از اصطلاح ارشدشون هستن. نرگس سادات که آخرین فرزند ما هست، ایشون دانشجوی مدیریت مالی هن که فعلا مشغول تحصیل هن. من چون رشته‌ای که درش وارد شدم و به قول معروف از ابتدای کار همین رشته رو تدریس کردم، یعنی رشته معارف الهی و به عنوان استاد الهیات و استاد علوم قرآن و حدیث در سطوح مختلف کار کردم، سعی کردم که به واسطه این مسئولیت سنگینی که بر دوشم بود که دیگران منو به عنوان یه الگوی دینی نگاه می‌کردن به خودم بیشتر بپردازم و نکات اخلاقی رو در خودم بیشتر پیاده بکنم، ضعف‌های خودم رو بیشتر ببینم. به این واسطه که احساس میکردم دیگران ممکنه که با دیدن من خدایی نکرده به لغزش بیفتن، این دقت رو بیشتر در مورد خودم داشتم و البته لطف و عنایت الهی هم مسلماً جای زندگی من مدیون این الطاف الهی هم هستم. بالاخره هیچ انسانی فکر نمی کنم که بدون ضعف و عیب باشه و مسلماً شاید تو کار من هم عیب های زیادی باشه، ولی بنا رو بر این گذاشتیم که با الگو گرفتن از اولیاء دین و اون چه که در مکتب الهی بالاخره آموختیم، فقط به قول معروف عالمی بی عمل نباشیم و فقط این نکات رو به دیگران توصیه نکنیم و محور زندگیمون واقعا همون چیزی باشه که قرآن و اهل بیت از ما خواستند و همون استحکامی که باید در یه خانواده وجود داشته باشه، که این اولین وظیفه ایست که یه خانم بر عهده داره که بتونه تو محیط زندگیش اون صمیمیت و اون ارتباط قوی رو بین افراد خانواده ایجاد بکنه رو سعی کردم که من حالا با وجود همه شدت کاری که دارم، حالا تو این ایامی که به خصوص حتی تحصیل هم داشتم که تازه خب بالاخره در سطح دکترا کارم به اتمام رسیده، ولی با این وجود همیشه یه جوری برنامه ریزی میکردم که مثلا بچه ها گاهی یه بار دوره هم جمع بشن، نوه ها، بالاخره پدر، مادر، خواهر، اینها رو هر کدوم رو جایگاهشون رو حفظ بکنم. خدایی نکرده پرداختن به امورات بیرون یه جوری نباشه که مثلا حقی از اطرافیان ضایع بشه و به خصوص تو محیط خانه اون به اصطلاح فاصله ها بخواد ایجاد بشه و مادر که محور خانواده هست به واسطه اشتغالاتی که برای خودش درست میکنه این به اون استحکام خانوادگی خدایی نکرده لطمه زده باشه. ولی از ابتدا بنام بر همین بوده که هر چیزی جای خودش باشه و هر کاری رو جای خودش انشالله انجام بده.
ایران
من عقیدم این هستش که در یه خانواده مادر مهمترین عامل استحکامه. یعنی اگر واقعا اون عشق و عاطفه‌ای رو که خداوند در وجود یک زن گذاشته، که به صراحت اصلا خداوند در قرآن به مرد میگه که در کنار همسر تو میتونی به آرامش برسی، حقیقتا اگر این عشق و عاطفه و محبت از طرف خانم یه خونه درست انتشار پیدا بکنه نسبت به همسرش و فرزندانش، دقیقا افرادی که از این خانواده بیرون میرن همه افرادی موفق و سالم خواهند بود. یعنی به یک عبارتی در یه مسئله قشنگی من الان خاطرم میاد که خانوم ها واقعا اگر با یک دست دارن گهواره ای رو میچرخونن، با دست دیگرشون گویا جهان رو دارن به حرکت در میارن. یعنی واقعا سلامتی یک جامعه بستگی به سلامتی خانواده داره و سلامتی یک خانواده محور اصلیش مادر خانواده است، اگر قدر خودش رو بدونه، خودش رو دریابه و اون استعدادهایی رو که خدا در وجودش گذاشته این رو در خانواده درست به کار بگیره. حتی اگر خودش در خانه باشه و بیرون هم نره، میتونه در جامعه کارهای بزرگی بکنه، مانند مادر پروفسور حسابی که این دانشمند بزرگ ما توی کتاب زندگی نامه خودش میگه من هر چی رو که دارم مدیون مادرم هستم. اون همین پیشرفت‌های علمی رو میگه، اگر چون این مادری پشت من نبود اینها انجام پذیر نبود. بنابراین من فکر میکنم این عامل رو ما نباید نادیده بگیریم و این نکته خیلی مهمه که زنان جامعه ما اولین سنگر خودشون رو خانواده بدونن و واقعا تا این سنگر رو کاملا محافظت نکردن و حقش رو ادا نکردن، به نظر من نباید به کار بیرون بپردازن. من خودم یه چیزی شاید حدود 12-13 سال از کارم رو نیمه وقت گرفتم، زمانی که بچه ها کوچیک بودن. یعنی یه کار حداقلی رو، حتی من درس موندنم رو شما بیدیم، من الان تو این سن دارم مدرک دکترا میگیرم. چرا؟ برای این که یه زمانی احساس کردم که نه، من نباید درس بخونم، اولویت خانواده است. بنابراین اگر اون عشق و انگیزه باشه بقیه کارها رو بعدن میشه انجام داد. پس این نکته رو یه وقت ازش غفلت نشه که به خصوص سالهای اول زندگی که اون پایه های یک خانواده داره گذاشته میشه، شاید بودن یک خانم در خونه خیلی وجودش مهم باشه و این تشخیص اولویت ها خیلی مهمه که ما کی کار بیرون بکنیم، کی و چقدر بیرون کار بکنیم. مبادا یه وقت یه جوری هم بشه که مثلا اینقدر بانوان ما در بیرون از خونه اشتغال داشته باشن، بعد ببینیم اون کار اصلیشون که تربیت بچه ها بوده مختل شده، اون مشکلات اساسی مثلا با همسر ایجاد شده. خب این ارزشی نداره. من فکر میکنم که اگر بندگی خداوند رو هر کسی درست انجام بده و اون چیزی رو که پروردگار عالم برای هر کسی در این عالم مشخص کرده، یه مسئولیت‌هایی رو بر دوش هر کسی گذاشته، حالا زن یک طور، مرد یک طور، با توجه به اون تفاوت‌های روحی که در زن و مرد وجود داره، خداوند برای هر کدوم یک حقی قائل شده و بر اساس اون حق به هر کدوم یک مسئولیت‌هایی هم داده. اگر ما اون مسئولیت‌ها رو درست بپذیریم و تسلیم امر پروردگارمون باشیم و سعی بکنیم که واقعاً اون هدفی که از آفرینش ما بوده، واقعاً اون رو فهمیده باشیم و در هم سمت و سو حرکت بکنیم، این مهمترین کاری است که من فکر میکنم هر کسی در این عالم میتونه انجام بده و من هم همه سعیم بر این بوده که در همین راستا حرکت بکنم و انشالله کسب رضای الهی برام مهمتر از هر چیزی باشه. وجود همه مشغلاتی که وجود داشته، ولی همین که برای هر کدوم از بچه‌ها جداگونه وقت بذارن با توجه به نیازهای خاص خودشون و اینکه به قول معروف یه فاصله که بینمون هست، این فاصله کمی باشه، بچه‌ها بتونن حالا مثلا راحت اون حرفی رو که دارن به من بزنن، مشکلاتشون رو من انتقال بدن و یه فرصت‌هایی رو دائما، حالا هم تو سطح خانواده خودمون هم در ارتباط با خانواده‌های مختلف فامیل، من معمولا این کارو می‌کنم به بهانه‌های مختلف، حالا الان که البته شرایط کرونا هست نه، ولی سعی می‌کردم که فامیل رو دور هم جمع بکنم، ارتباط ها با هم بیشتر بشه، محبت ها، صمیمیت ها رو بیشتر بکنم و الان هم باز از هر فرصتی استفاده میکنم که ممکنه بچه ها مثلا راحت نتونن با هم در ارتباط بشن، ولی اینجا یه فضایی فراهم بشه که گاهی بار همه دوره هم بتونن راحت تر هم دیگر رو ببینن. این رو سعی کردم در سطوح مختلف، حالا به هر حال گاهی مسافرت های یه برنامه ریزی هایی که همه اهل خانواده و هر حال اون نیاز روحی که دارن رو بتونن تأمین بکنن. خب اینها هم همه به قول معروف برنامه ریزی میخواد، هم باید از دیگران کسب تجربه بکنه، از افراد موفق استفاده بکنه، ولی خب حالا مثلا برنامه های ورزشی، مثلا کوه نوردی، من خودم معمولا با همسرم یه روزهایی رو کوه میریم، گاهی مثلا با بچه ها این برنامه رو داریم، یا حالا مثلا یه تفریحات دیگه‌ای که حالا مثلا یه وقتی کارهای ورزشی دیگه‌ای رو بچه‌ها دوست دارن، دخترم به خصوص چون اهل تنیس هست، مثلا این ورزش رو با هم انجام بدیم، یا امکاناتی برای این که اونها تو این زمینه‌ها رشد بکنن دیگه، همین جلسات دوره همی که بالاخره به خصوص حالا شب سعی میکنم که یه فضایی فراهم بشه که اگر در طول روز افراد خانواده کمتر هم دیگر رو میبینن، ولی شب حالا به بهانه یه فیلم دیدن با هم، این فیلم رو حتما با هم ببینیم، یه کارهایی که هممون رو درگیر بکنه، یه بهانه هایی باشه برای اینکه همه دوره هم جمع بشن و واقعا از هم انرژی بگیریم، حالا یه غذایی رو حتما با هم بخوریم، یه بهانه هایی رو باید آدم دائم ایجاد بکنه که به هر حال این رابطه ها قوی تر باشه، حالا نسبت به اطرافیانم همینطور، مثلا حالا نسبت به مادر، خواهر، من دائما این فرصت ها رو استفاده میکنم، یه غذایی بپزم براشون ببرم یا دعوتشون بکنم، این فرصت ها رو سعی میکنم خیلی ازش استفاده بکنم که رابطه ها به قول معروف قوی تر بشه، حتی مثلا تو فامیل ممکنه دو نفر با هم قهر باشن، خیلی وقت شده من مثلا هر دو طرف رو دعوت کردم، یه غذایی پختم، اون طرف رو دعوت کردم، این طرف رو هم دعوت کردم که سبب آشتی این دو طرف فراهم بشه. انرژی خیلی مهم، اون انگیزه ای که آدم واقعا برای چی داره کار میکنه، اون باعث میشه که اون خستگی خیلی سراغ انسان نیاد. اما عامل مهمش نظم، منتها باز من تاکید میکنم که من اصلا توصیه نمیکنم که یک کار هر روز رو برای خانوم ها، خانوم هایی که از صبح مثلا تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر بیرونن، خب مسلما کار با این شدت اصلا برای خانوم ها پسندیده نیست و اون شادابی و نشاطی که خانم باید در خونه داشته باشه رو بهش لطمه میزنه و واقعا اون وظیفه اصلیشون چه بسا اون وقت روی زمین بمونه.
شب شما بخیر همراهان گرامی. سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستید و در این لحظه میخواییم بریم سراغ رؤیای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
رشته اسرار هر کاری است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. در رویای کاغذی امشب کتاب آتش‌های کوچک نوشته سلست انجی را با ترجمه فاطمه قربانپور مرور می‌کنیم. این کتاب را نشر شمشاد روانه بازار چاپ کرده. تابستان همه حرفش را می زدند. چطور ایزابل تحت غاری خانواده ریچاردسون بالاخره به سرش زد و خانه را به آتش کشید. کل بهار حرف از میرابل مکلوی کوچک بود، یا بسته به اینکه کدام طرفی بودی درباره میلینگ چو، و حالا بالاخره موضوع جدید و هیجان انگیزی برای حرف زدن پیدا شده بود. بعد از ظهر مهالود آن شنبه، خریدارانی که سبدهای خرید خود را در هاینن این ور و آن ور می بردند، صدای آژیر ماشینهای آتش نشانی را شنیدند که به سمت تالاب اردک می رفتند. ساعت 12:30، 4 تای آنها در خط قرمزی نامنظم در مقابل پارک لند درایو پارک کرده بودند، جایی که هر 6 اتاق خواب خانه ریچاردسون در آتش بود و هر کسی از نیم مایل آن طرفتر می توانست دودی که مثل ابر سیاه و متراکم صاعقه دار از درختان بالا می رفت را ببیند. مردم بعدها می گفتند که تمام مدت نشانه هایی وجود داشته، اینکه ایزی کمی دیوانه طور بوده، اینکه خانواده ریچاردسون همیشه یک طور عجیبی بودند، اینکه به محض اینکه آن روز صبح صدای آژیرها را شنیدند فهمیدند اتفاق وحشتناکی افتاده. البته آن موقع ایزی خیلی وقت بود که رفته بود و هیچ کسی نبود تا از او دفاع کند و مردم می توانستند هر چه دوست داشتند بگویند و می گفتند. هرچند وقتی ماشین‌های آتش نشانی رسیدند و کمی بعد از آن
هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی افتاده بود. همسایه ها تا جایی که می شد نزدیک مانع موقتی جمع شده بودند و آتش نشانان را تماشا می کردند که با صورت های عبوسی که معلوم بود می دانند علاجی نیست، شلنگ هایشان را باز می کردند. آن طرف خیابان قاز ها در تالاب سرهاشان را زیر آب می کردند تا علف بخورند و نسبت به آشوب پیش آمده کاملا خونسرد و بیخیال بودند.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
به پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود. در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی. همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی
قطعه رنگ های ممنوعه اثر آکیکو یوسوی رو میشنوید. خانم ریچاردسون روی چمن کنار خیابان ایستاده بود و یقه لباس آبی کمرنگش را محکم گرفته بود. با اینکه تقریبا از ظهر گذشته بود وقتی آژیرهای دود به صدا در آمدند او هنوز خواب بود. به خودش گفته بود که بعد از یک روز نسبتاً سخت استحقاقش را دارد. شب قبل از پنجره طبقه بالا دیده بود که یک ماشین بالاخره جلوی خانه توقف کرده بود. راه ورودی طولانی و غیر مستقیم بود. در رویای کاغذی امشب کتاب آتش‌های کوچک نوشته سلست انجی را با ترجمه فاطمه قربانپور مرور می‌کنیم. این کتاب را نشر شمشاد روانه بازار چاپ کرده. ساعت 8 شب بود. هوا مهالود و کاملا تاریک بود، اما او می توانست فولکس واگن کوچک و قهوه‌ای مستاجرش میا را تشخیص بدهد. چراغ‌های جلویش می درخشیدند. در مسافر باز شد و فردی قلمی بیرون آمد و در را نیمه باز گذاشت. دختر نوجوان میا، پرل. چراغ داخل ماشین مثل یک جعبه آینه داخل ماشین رو روشن کرد، اما ماشین تقریبا تا سقف پر از ساک بود و خانم ریچاردسون فقط توانست سایه کمرنگ سر میا را تشخیص دهد، فکل به هم ریخته روی سرش را. میا جلوی صندوق پست خم شد و با باز و بسته شدن در صندوق پست، خانم ریچاردسون قیشقیش ضعیفی را تصور کرد. بعد پرل دوباره سوار ماشین شد و در را بست. چراغ‌های ترمز قرمز شدند و بعد خاموش شدند. اتومبیل پا در شب تازه آغاز شده گذاشت. خانم ریچاردسون با خیالی آسوده پایین رفته و به صندوق پست سر زده بود و یک دسته کلید در حلقه ای ساده بدون هیچ نوشته ای پیدا کرده بود. قصد داشت صبح برود و خانه اجاره ای را چک کند، حتی با اینکه می دانست آنها حتما رفته اند. به این دلیل بود که به خودش اجازه داده بود تا دیر وقت بخوابد و اکنون ساعت 12:30 بود و او با لباس خواب و یک جفت از کفش‌های تنیس پسرش روی چمن‌های کنار خیابان ایستاده بود و خانشان را تماشا می‌کرد که با خاک یکسان می‌شد. وقتی با جیغ گوشخراش آژیر دود از خواب بیدار شده بود، به دنبال او لکسی و مودی از این اتاق به آن اتاق دویده بودند. ناگهان یادش آمد که دنبال ایزی نگشته بود. انگار می دانست که تقصیر ایزی بوده. همه اتاقها خالی بودند و فقط بوی بنزین بود و آتش جزجز کننده‌ای درست در وسط هر تخت. اتاق نشیمن، اتاق پذیرایی، اتاق بازی و آشپزخانه را چک کرد، دود همه جا پخش شده بود و در آخر به بیرون دوید و صدای نزدیک شدن آژیر ماشین‌های آتش نشانی را شنید که به وسیله یه سیستم امنیتی خانه‌شان مطلع شده بودند. در راه ورودی متوجه شد که اثری از جیپ تریپ، اکسپلورر لکسی و دوچرخه مودی و البته اتومبیل چهار در شوهرش نیست. او معمولا شنبه ها صبح به دفتر می رفت تا به کارهای عقب افتاده رسیدگی کند. یک نفر باید به محل کار او تلفن می کرد. بعد یادش آمد که خدا را شکر لکسی دیشب در خانه سورنا وانگ مانده بود. با خودش فکر کرد ایزی کجا رفته بود؟ فکر کرد پسرهایش کجا بودند و چطور می توانست پیدایشان کند و به آنها بگوید که چه اتفاقی افتاده است؟ در رویای کاغذی امشب کتاب آتش‌های کوچک را مرور کردیم. از همراهی شما متشکریم. خداحافظ.
شبتون بخیر همراهان گرامی، سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستید. شما عزیزانی که از ساعت 14 تا همینک با ما بودید، اما رسیدیم به آخرین گام این بخش مستند کشف الاسرار. همراه با شما میشنویم. از